مدیران نفتی الان یک کتابچه منتشر کردن بسیار گسترده و دقیق و با تقسیم بندی های مختلف، ولی شیوه دست کی هست؟ درسته برخی از اونها من الان پیش روم دارم نگاه میکنم، نوشته واگذاری از طریق یا سرمایه‌گذاری از طریق مزایده، ساخت از طریق مزایده، ساخت از طریق چه، اینو درست، ولی برای مردمی که برآورد میشه 60 میلیارد دلار اندوختشون به خاطر بی‌اعتمادی به تلاطم‌های اقتصادی که حالا رخ میده و نگران پولشون هستن، چطور میشه معکوس کرد این رو در اقتصاد داخلی تا کسانی که عرق ملی برای همه ملت ایران همواره اولویت اول بوده، اولویت اول بوده بدون برو برگشت، اون چطور میتونه احیا بکنه و کمک بکنه؟
ببینید شرط اول سرمایه‌گذاری اعتماده، این نمیشه ازش
قبول دارم ده. ولی این رو باید وزارت نفت ایجاد بکنه یا دولت، بانک مرکزی باید ایجاد بکنه با اصلاح روش‌ها یا سودآور کردن؟
شما هم خاطرتون باشه تو سال‌ها و دورهای قبل مسیرهای این چنینی رو دولت‌ها پیشنهاد دادن و بعدم متأسفانه به اون شروط خودشون عمل نکردن و یه چه بخشی از این اعتماد مردم از دست رفته. مثل اون بحثی که برای بحث عرض بود که بالاخره مردم عرضش رو تحویل دولت بدن.
اتفاقا می‌خواستم الان همین رو بگم، داشتم با آقای مصباحی مقدم همینجا مصاحبه می‌کردم.
نکته خیلی مهمیه، وقتی دولت این حرکت رو می‌کنه بالاخره اعتماد یه سرمایه خیلی بزرگی که قطره قطره جمع میشه و یه مرتبه از دست میره و عملا باید این سرمایه که از دست رفته برگرده و برای این هم باید مکانیزم‌ها و سازوکارهای قطعاً گذاشته بشه که حداقلش اینه که کسی که میاد سرمایه گذاری کنه مطمئن باشه که بتونه با نرخ بازگشت خیلی خوبی سرمایه خودش، اصل سرمایه خودش رو به دست بیاره و سود خوبی هم توی اون دوره سرمایه گذاری داشته باشه. و از همه مهمتر دولت رو هم در دستکاری قیمت ها و به هم ریختن اقتصاد پروژه ها عملا خیلی وارد نبینه. یعنی اگر قرار باشه که دولت هر زمان که اراده میکنه وارد سیستم قیمت گذاری اینا بشه و سازوکار اینها رو به هم بریزه، خب نمیشه سرمایه‌گذار برنامه‌ریزی بلند مدتی کنه و اعتماد کنه. اینا شروط اصلی این قضیه است که خب دولت باید یواش یواش از مداخلات قیمت گذاری خودش بکشه کنار، سازوکارهای تنظیمگری و نهادهای تنظیمگر رو فعال کنه که ذینفعان بتونن زیر این بخش رقابت با هم داشته باشن و رقابت سازنده هم داشته باشن و عملا بازارهای عمیق‌تر با عمق بالا شکل بگیره که بشه در واقع توش رقابت سازنده رخ داد. ولی اگه بخواد نه دولت یک تنه بخواد همه اینها رو بار اینا رو به توش بکشه، آخر باز جوابگوی همه این موارد هم باید خودش باشه و این یه بخشش برمیگرده به اصلاح ساختار دولت دیگه. دولت باید یواش یواش از سازوکار تصدیگری خارج بشه و به سمت سازوکارهای تنظیمگری و حاکمیتی و نظارتی در واقع متمرکز بشه.
یک تجربه تیه چند هفته گذشته رخ داد که خبری هم شد، دیدید یه سرمایه‌گذاری 61 هزار میلیارد تومانی در حوزه حمل و نقل به وزارت راه و شهرسازی. به نظرتون میتونه در صنعت نفت چنین چشم‌اندازی رقم بخوره؟ حالا از این دست افراد در ایران کم نیستند، واقعا هم کم نیستند. من الان در پیام کوتاه شنوندگان اونم دارم میبینم، حتی دارن میگن که دولت میتونه، البته به تندی هم دارم میگن که دولت میتونه مثل پاری از کشورها از اونها بخواد که با توجه به استفاده از موقعیت‌های مختلف کسب چنین درآمدهایی در رویدادهای مختلف اقتصادی مملکت، حالا اینجا با اقبال مساعدی وارد بشن. این رو چی میگن؟
ببینید فرمشون کاملا متینه، هم چه بخش حمل و نقل چه بخش هر سبقت نشه با صنعت نفت. ما اگه خاطرتون باشه مثلا همین قبل از این همین که شروع شده که برای سکه اتفاق افتاد بود، یه سرمایه قابل توجه توی هر پیش فروش جذب می‌شد دیگه. یا همون اگه خاطرتون باشه پیش فروش هایی که برای خودرو انجام میشه، حالا چه خودرو داخلی چه خودرو خارجی، عددها عدد بزرگی بود. یعنی هر کدوم از اون موارد میشد یه دونه پتروشیمی یه پالایشگاه رو در واقع احداث کرد وقتی این عدد بزرگی بود. این نشون میده نقدینگی و ظرفیت خیلی خوب کشور وجود داره بابت این موضوع، ولی کن اون اعتماده باید برگرده. این اعتماد میشه گفتش که دست رفته است و برای این موضوع باید به سازوکاری رو دولت پیش بگیره، حالا باز هم با در واقع قدم‌های دولت بتونه چند مرحله این برنامه رو اجرا کنه. وقتی سرمایه‌گذار آروم آروم میان میبینن که سرمایه‌گذاری میکنن، میتونن به اصل سرمایه‌شون دسترسی داشته باشن، میتونن بازگشت سرمایه خوبی داشته باشن، یواش یواش دوباره جمع میشه سرمایه. همین آقای فیخا خیلی اصطلاحا ترسو، خیلی
بله.
در واقع فرار با کوچکترین در واقع ترس و خلاصه تنشی از دست میده و آروم آروم هم جمع میشه و یک مرتبه هم از بین میره. برای همین باید دولت خیلی توی موضوع حساس و با دقت و با احتیاط عمل کنه و حرکات اصطلاحاً انتحاری توی این زمینه پیش نگیره، که حالا چون دولت هست و قدرت داره یه حرکتی بزنه. یه دولت ممکنه این حرکتی کنه، ولی تو چند تا دولت بعد باید جوابگوی اون آسیبی باشن که یک دولتی که مثلا تصمیم مقطعی میگیره توی موضوع باید جوابگوش باشن و آسیبش رو در واقع به دولت بعدی هم میرسه. بنابراین به نظر من اصل قضیه اینه که این اعتماد باید دوباره آروم آروم برگرده و قطعا این ظرفیت وجود داره توی کشور و به نظر من فرصت بسیار عالی هست که میگم در حوزه نفت و گاز به مراتب بیشتر از بخش‌های دیگه و جذاب‌تر میتونه باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر اکبری، کارشناس متخصص حوزه نفت که با ما همراه در این برنامه شدید. متشکرم، به امید دیدارتون در اینجا برای ادامه بحث‌های بیشتر. البته خب ساعت 21:37 رو داره به ما نشون میده. خانم آقایان، در چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه رهیافت رادیو اقتصاد رو زنده و مستقیم از تهران دارید گوش میکنید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ما هست. شاید برای شما هم جالب باشه که آنچه که ما از سرمایه گذاری عمدتا صحبت میکنیم یه بخشش برمیگرده به فروش محصولات و فرآورده های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی، یا به عبارتی فرآورده های نفتی، اساسا برگشت ارزهای اون به مملکت و بهره‌مندی اقتصاد کشور، از جمله بخش اقتصاد نفت که برای با سولید دوباره توسعه و گسترش خودش، به روز کردن فناوری ها و روش ها برای پایدار نگه داشتن چاه ها و همینطور توسعه محصولات به شدت دانش بنیان امروزی باید اون رو هزینه کنه. میدونیم از سمت دیگه تحریم‌ها هم سخت‌تر و سخت‌تر شده. این روزها هم از مذاکره صحبت میشه، هم هر بار که راجع به جلسه ای صحبت میشه پیش از اون جلسه ببینیم که مکرر تبل تحریم و در این حال نمونه های متعددی رو یا موارد مختلفی رو به فهرست بلند بالای تحریم ها چه اشخاص چه شرکت ها ترامپ اضافه میکنه. بسیار خوب، ما باید چه کار بکنیم در این حوزه؟ سوال من از آقای دکتر سید حمید حسینی است که میشه گفت در بخش‌های مختلف از جمله اتحادیه صادرکنندگان فرآورده نفتی هم پای کار ایستادن برای اینکه موضوع رو جلو ببرن به نفع اقتصاد کشور، سخنگوی این اتحادیه. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
آخر خب ممنونم، منم عرض سلام دارم، شب بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رهیافت رادیو اقتصاد.
خیلی
اجازه میخوام که من در یک کرامت و تولد آقا محمدرضا رو تبریک بگم.
قربون شما، به همه مبارک باشه، انشالله شفاعت همه ما رو بکنن، انشالله که رو داشته باشیم بگیم که دوستدار و پیرو امام هشتم هستیم، که امام مهربانی، امام خرد و خردورزی و امام مهر و محبت و تقوا و الگویست و سلطان ایران و بزرگ افتخار همه ملت بزرگ ما در این سرزمین. دکتر حسینی خیلی متشکرم از لطفتون. به حضورت عرض کنم مطلب مهمی رو به نظرم گفتم و فکر میکنم شما پاسخهای خوبی برش داشته باشید و به ویژه در سالی که سال سرمایه‌گذاری برای تولیدم هست.
ببین، خوشبختانه فردا که نمایشگاه بین‌المللی نفت تهران داره افتتاح میشه، شعار نمایشگاه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ضامن رشد و توسعه اقتصادی.
شعار خوبی.
بله، واقعیتش این است که ما یه چرخه فلاکت، نمیدونم اسم چی باید بذاریم، چرخه گیر کردیم، یه چرخه ناترازی، اگر نتونیم چرخه رو بشکنیم از این چرخه خارج بشیم، روز به روز وضعیت اقتصادی کشور به سلام سخت‌تر میشه، مشکل‌تر میشه. ما از یه بران ناترازی انرژی داریم، ناترازی انرژی باعث میشه که تولید کاهش پیدا کنه، تولید که کاهش پیدا که درآمدهای مالیاتی دولت، درآمدهای دیگه دولت، دولت خودشان تولید کننده درآمدهای دولت کاهش پیدا میکنه، از اونور صادرات کاهش پیدا میکنه، از اونور واردات افزایش پیدا میکنه، یه عوامل دست به دست هم میده رو ارز اثر میکنه. خب وقتی شما مجبور میشی به خاطر ناترازی بری واردات انجام بدی، ارز به بازار ارز فشار میاد، شاهد افزایش قیمت ارز هستیم در بازار. خب ارز که اضافه میشه مجبوری بسته های معیشتی رو زیاد کنه. امسال دولت مجبور شد 1 میلیارد در رهبری مجوز بگیره برای صندوق توسعه ملی، برای کوپن و مردم بتونه بده، چون واقعا قیمت ارزی اوره بعد از این اتفاقات اواخر سال گذشته شروع که به افزایش پیدا کردن و زندگی برای بعضی اخشار دیگه واقعا قابل کنترل نبود دیگه. خب شما مجبوری توی افزایش نرخ ارز بری بسته های معیشتی رو زیاد بکنی، خودش از اون ور دوباره کسری بودجه میاری، میشه تورم افزایش پیدا میکنه، تورم که افزایش پیدا میکنه دوباره نرخ عامل انرژی دوباره کاهش پیدا میکنه. این عملا ما بلتی که ما در این 70 سال 20 بار قیمت عامل انرژی مثل بنزین افزایش داده، 3 بار قبل از انقلاب، 17 بار بعد از انقلاب. خب
بله، اینجوری
مثلا دولت نیاد سوبسید بده، دولت یارانه نده، کمتر بده، بتونه حداقل هزینه تموم شده کالایی که تولید میکنه بگیره. ما اگر بگیم حتی نفت هم بخیم صفر حساب کنیم، یا نفت مال مردم هست، گاز مال مردم هست، باید بدیم به مردم، حرفی نیست. ولی بالاخره که هزینه استخراج داره، هزینه پالایش داره، خط لوله داره، رسوندن به خونه های مردم داره، اینا هزینه داره دیگه. ما حداقلش این است که انتظار میره دولت یه برنامه‌ای بذاره در این سالا که بتونه قیمت تموم شده فرآورده نفتیشو بگیره، ولی نتونسته. یعنی مثلا شما سال 98 آبان 98 که اتفاقات افتاد، وقتی قیمت بنزین کدی 1500 تومان، بنزین 12 سنت بود، امروز کمتر از 2 سنت بنزینه، گازوئیل که اصلا قیمت نداره. خب با این وضعیت که معلوم که شما نمیتونی، یعنی دولت ها هر کار بکنه نمیتونه تامین بکنه، واقعا باید همه دست و دست هم بدین یه جوری از این چرخه فلاکتی که توش افتاده نجات پیدا بکنیم، هم افزایش تولید بدیم، هم کنترل مصرفتونه بکنیم، هم بهینه‌سازی مصرف سوق انجام بدیم. و بالاخره ولا کشور امسال داریم، چون پارسال دیگه 3 ساعت خاموشی بود، امسال میشه 5 ساعت خاموشی. اگر سالهای قبل مثلا با 2 ماه به خاطر گاز، 1 ماه به خاطر برق تعطیلی داشتیم، الان داریم میشه 3 ماه به خاطر برق، 4 ماه به خاطر گاز. این وضعیت قطعا نمیشه. قضیه چرخه فلاکت رو فقط میشه با سرمایه گذاری نجات پیدا کرد، یعنی از طریق سرمایه گذاری و هم افزایش تولید، هم افزایش هم بهبود تکنولوژی ها دیگه. ما بالاخره تو لوازم خانگیمون، تو کالای مصرفیمون، تو صنعت ساختمان باید یه کارهای انجام بدیم، دوتا کار با هم انجام بدیم، بلکه بتونیم از یه چرخه فلاکت بلا مثلا شما امسال پیش بینی میشه مصرف بنزین شما تا 345 میلیون لیتر افزایش پیدا کنه، در حالی که خودتو کشتی داری 125 میلیون لیتر تولید میکنی.
بله.
20 میلیون لیتر بخوای بنزین وارد بکنی، خودش سالانه باید 8 میلیارد دلار، مثلا امسال 6 میلیارد دلار پول بدی برای واردات بنزین. در سال 1408 مصرف تو این روند فعلی مصرف میرسه به 187 میلیون لیتر. شما تازه دو تا پروژه 90 درصدی داری بیاری توی مدار، تولیدت میشه 140 میلیون لیتر. یعنی اون موقع باید روزی 47 میلیون لیتر بنزین وارد بکنی. خب این که قطعا نمیتونه ادامه پیدا کنی.
این موارد موارد بسیار روشنی است. حالا اتفاقا شما دارید از منظر نگاه میکنید که چند وقتی
من دارم وضعیت موجود میگم که بله، بله. موجود اصلا قابل ادامه دادن نیست. یعنی یه عده‌ای میگن آقا چرا مثلا به فکر این هستین، چرا حرف از اصلاح قیمت میزنین، حرف از به اصطلاح روشایی برای عبور از این وضعیت میزنیم، قادری کردن انتخاب نیست، ما چاره جز این
چاره جز بله، یعنی به نقطه‌ای رسیده که ما ناچار هستیم. ما استهلاک صنایع مختلف هم داریم، چون صنعت نفت از صنایع دیگر هم تغذیه میکنه برای اینکه بتونه توسعه پیدا کنه. گاز و پتروشیمی هم البته همینجوری هست. دقیقاً،
ما اگر صنعت گاز نتونیم سرمایه‌گذاری کنیم، همین روند فعلی رو ادامه بدیم، در 10 سال آینده تولید میرسه به 200 میلیون متر مکعب. اما هنر کردیم سن گاز و تولید رسانه به 1000 میلیون متر مکعب. که گاز اتان و بقیه جدا میشه، گاز متانی که میتونیم برای صنایع بدیم، برای نیروگاه بدیم، چیزی حدود 700 خورده 800 میلیون متر مکعب. اگر این نتونیم سرمایه‌گذاری کنیم، سال به سال کاهش پیدا میکنه، خب میرسه به چیزی حدود 200 میلیون متر مکعب. اگر حداقل بتونیم 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنی، میتونی توی وضعیت همین تولید فعلی رو نگه داری.
آی دکتر، این سرمایه گذاری که شما اشاره میکنید، ببینید نکته مهمی است. یعنی 1000 میلیارد متر مکعب گازی که کشور نیاز داره، برگشتش به 200 میلیارد متر مکعب اصلا غیر قابل تصوره.
200 میلیون متر مکعب روزانه.
200 میلیون متر مکعب روزانه. اصلا به نظر میاد غیر قابل تصور هست که ما بخوایم عقب گرد این چنینی داشته باشیم از 600
نمونش فاز 12 پارس جنوبی.
بله.
تولید افت پیدا کرد، نتونست فشار افزایی کنیم. الان این در فشار افزایی امسال مثلا قراردادش امضا شده 17 میلیارد دلار. چالو واقعا فشار افزایی کلی کار دیگه هم کنارش داریم.
بله.
واقعا اگر در 3-4 ساله نتونیم و فشار افزایی رو اجرا کنیم،
اونجا به مشکل می‌خوره. کما که پیش بینی شد کارشناسا گفتن.
تولید کاهش پیدا می‌کنه.
بله، متأسفانه اینم مسئله سر پارس جون.
ما نیروگاهو 70% مصرفش
گازه. بله، با توجه به اینکه در تولید برق الان بخش عمده از کمبود به خاطر اینکه نیروگاه‌های برقابی از مدار خارج شدن، این طرف هم این مسئله رو داریم، حالا باید بتونیم جبرانش کنیم. یه نکته رو بپرسم.
خیلی خوب. من یه نکته دیگه بگم. تازه همه بازنده هستیم. ببین مردم بازنده هم به خاطر اینکه خاموشی برق، آلودگی هوا، بالاخره مردم برقشون قطع میشه، گازشون قطع میشه، مردم ناراحت از این وضعیت. خب به اصطلاح دیگه صنعت شدت از این وضعیت لطمه میخوره با خیلی برق و گازی که داریم.
ولی
دولت خودش باز لطمه، دولت خودش شدت زیر فشاره و ضربه میخوره. شرکت نفت و گاز دارن با همه توانشون کار میکنن، هیچ فایده نداره. یعنی هرچی تلاش میکنن باز افزایش مصرف نمیتونن بهش برسن، نسل آینده دارن ضرر میکنن.
خب یک نکته وجود داره، اینه که دولت رفت یک کاری هم بکنه، مثل صندوق توسعه میخواست که از منابع خودش استفاده بکنه، بیاد و طرحی رو یا پروژه‌ای رو بگیره. حالا هم از همین طرحی که توی یک دو روز گذشته حتما دیدین آقای دکتر، 370 صفحه فهرست از طرحهای قابل سرمایه‌گذاری صنایع نفت و پتروشیمی گاز در ایران مطرح شده، هم در خشکی هم در دریا و
بله 135 میلیارد.
بله بله، عدد
نمایی شد.
بله 200 طرح و 135 میلیارد دلاری که اشاره کردید موقعیت بسیار خوبی است. چه بکنیم در داخل؟ ببینید مذاکرات داره ادامه پیدا میکنه به امید اینکه بتونه گشایش هایی متناسب با منافع ملی کشور اتفاق بیفته، ولی تصور کنیم که این حالا ممکنه باز هم طول بکشه. موقعیت فعلی الزاماتی داره، چگونه در داخل میتونیم ما از یک همگرایی مثبت فرصتهایی رو استفاده بکنیم، از جمله که چند ساله داریم میشنویم که در داخل 60-70 میلیارد دلار نزد مردم هست و این چی؟
ببین آقای چیز، یک کار خوبی
خیلی خواهی سمایی دیشن
آقای خیلی کار خوبی که تو این رویداد تحولی صنعت نفت رونمایی شد، از زمین که از پروژه ها رونمایی شد، راه‌های راهکارهایی هم برای جذب سرمایه مردمی معرفی شد و اعلام شد که خودش خیلی میتونه مؤثر باشه واقعا اگر پیگیری بشه. اولا مثلا حد اکثر در پروژه های بای بک یا پروژه های آی پی سی نرخ بازگشت سرمایه رو 16% میدادم سرمایه گذار. اونها سالانه 16% ما برای تو سود در نظر میگیریم. 16% تا 23% بردم بالا. میدونی تو سرمایه گذاری ارزی شما سالانه 23% به یه پروژه سود بدی بسیار سود بالاییه. دو، گفته آقا هر کی بیاد برای یه جمع‌آوری گازهای فلر اقدام بکنه، ما گاز فلر با قیمت صفر بهش میدیم. یعنی میگه آقا گاز فلر مجانی
در اختیارت شما سرمایه‌گذاری کن، تکنولوژی
جمعش کن، این نمزدایی بکن و برو به واحدهای پتروشیمی، برو توی بورس بفروش. مالیات شرکت های اینفیل اینا یه مالیات میدادن دوباره پس میگرفتن، مالیات اینا رو حذف کردن. انعقاد قراردادها معمولا 3 سال طول میکشید، یعنی شما یه میخواستی بری یه قرارداد یه میدان نفتی رو بگیری توسعه بدی، مذاکراتش توی وزارت نفت، توی وزارتخونه‌های مختلف مثل وزارت نفت از بخش‌های مختلف بری، بعد بری سازمان برنامه بودجه، دوباره سازمان برنامه بودجه پروژه رو به اصطلاح بررسی کنه و بگیر، بعد بره شورای اقتصاد، بعد بیه ترک منافسه برگزار کنی. چیزی حدود 2.5 سال این پروسه طول میکشه قراردادها. مثلا اون دفعه تو بحث برجام یکم مشکلاتی که ما داشتیم در اون مدت نتونستیم قراردادی منعقد بکنیم به خاطر اینکه
این
پروسه قراردادها دیر آماده شد. وقتی وارد مذاکره شدیم که دیگه ترامپ اومد شد رئیس جمهور و اولا ما نتونستیم در اون مدت قرارداد دیر بود. خب مدت قرارداد رو گفتن 6 ماه، من نمیگم 6 ماه شده نیه، ولی یک سال هم خودش خیلی میتونه ارزشمند باشه.
این همون زاویه نیستش که آقای دکتر مهدوی نزد رهبری گله کردن؟ همینه.
ولی اونجا نیست که چون فقط فرق گذاشت، ایشون همه تقصیر گردن وزارت نفت انداخت در حالی که بخشش
بزن
خارج از وزارت نفت.
خب احتمالاً هول شده بود بنده خدا. حالا چی بگه؟ نکته خیلی ظریفیه آقای دکتر. یه چیزی رو میخوام شما صادقانه به ما بگید، شما که بیرون دولت هستید دارید میبینید این رویدادها رو و این همه دارید الان راجبش با دقت بیان میکنید، خیال میکنید یا حس میکنید که نگاه دولت عوض شده در فرآیند اجرا و دلش میخواد که از حالت قبلی بکنه و یک طرح جدید و یک فضای جدید باشه؟
دولت یه ستاد تحول راه انداخته و به شدت من دیدم فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف دارن اونجا روی همجور طرح تحولی کار میکنن.
خب
مثلا تو بحث انرژی داره یه کار بسیار بزرگی همه وضعیت فعلی رو تشریح میکنن، بعد سناریویی که میشه وضعیت رو از چجوری میشه مثلا این بعضی وضعیت به اصطلاح خارج شد، چقدر سرمایه نیاز داریم، چه کار میتونیم بکنیم که به اصطلاح مصرف کاهش پیدا کنه، به اصطلاح شرکت های کارور را اندازی کنیم و چجوری میتونیم برای جذب سرمایه اقدام بکنیم رو هم و اگر احتمالا لازم باشه به اصطلاح برای تغییر قیمت عامل های انرژی اقدام بکنیم چه کار باید بکنیم، دارن روی پروژه ها کار میکنن به طور جدی هم دارن کار میکنن. من تو آقای هفته یکی تو جلسه دوستان دعوت کنار رفتم، دیدم خیلی کار به اصطلاح همه تجربیات قبلی تجربیات دنیا رو دارن جمع میکنن
که
ما چه کار بکنیم که بتونیم چرخه‌ای که به قول من میگم چرخه فلاکیتی که توش افتادیم که هر کار بکنیم دوباره قیمت ها که میبینیم بالا دوباره چون استمرار نداره تورم داریم دوباره اونم ناامید میشه. یه روز 45,000 تومان همین اینجا 45 دلار بود دیگه.
بله.
امروز نیم دلار ارزشه. خب اگه شما یه سیاستتون یه سیاست به اصطلاح مستدام نباشه و هر روز به اصلاحش نکنی به روزش نکنی که قطعا میشه وضعیت فعلی که بنزین 10 سنتی 12 سنتی میشه 2 سنت. دارم فکر میکنم که آقا چجوری میاد چجوری برنامه‌ریزی کنیم که بتونیم از این وضعیت خارج بشیم. و اول گفتم من اجبار من میگم بزرگترین پروژه دولت آقای پزشکیان همین بحث ناترازی، حل مشکل ناترازی انرژیه.
بله، بله.
اگر نتونه پزشکی رو انجام بده همه کارهای دیگهش تقریبا تحت شعای قرار میگیره.
حالا
من فکر کنم حتی مثلا بحث های مذاکره یه مقدارش ناشی از همین وضعیت موجوده که ما فکر میکنیم که باید به مسیری حرکت بکنیم که بتونیم کاهش تنش بدیم، بخشی از سرمایه خارجی رو انشالله بتونیم جذب
کنیم. آقای دکتر فرصت هاست، میدونید فرصت های بسیار مهمی است برای ایران. ایران قابلیتش به نسبت بقیه کشورها انصافا تاریخی و امروز متفاوت بیشتره، اینی که دیگه نمیتونیم تعریف کنیم. ولی
آی آر آر پروژه های نفتی ما 80%
آو خیلیه
دازه. الان خیلی دست دل باسیدیم گفتیم آقا 23% سرمایه دار میدیم تو دنیا کلی سلسله کرد یا اینه 23% میخوام سالانه ما سود بدن
و میدونیم که در دنیا کمتره
واقعا نیست. الان که قیمت نفت اومده پایین، بسیار از حوزه‌های نفتی تو دنیا شرکت‌های شل میگه آقا ما دیگه توجیه اقتصادی نداریم.
بله.
اگر نفت 59 دلار 58 دلار بیای قیمتا مثلا
ارزش استخراج نداره.
از تجهیز از استخراج نداره مثلا قزاقستان الان همینجا بزرگترین حوزه نفتیش کاجان که راه انداخته 45 دلار میگیم هزینه تولیده من یه بشکه نه 45 دلار هزینه کنی بخوای 55 دلار بفروشی که دیگه اصلا خرج و دخلش معنی نداره دیگه. یا نفت شل اینا ما ولی مثلا تازه خیلی میگن قیمت های نفت ما میگن هر بشکه ای به اصطلاح 12 دلار ما میگیم بالاترین هزینه ری، یعنی 5 دلار تا 12 دلار میگن چای نفت ما هزینه داره بهره برداری. خب این خودش نشون میده که آقا بالاخره ایران چه تو بحث انرژیش، چه تو بحث گازش، چه تو بحث پتروشیمیش، چه تو بحث معادنه، چه تو بحث ترانزیتش، چه تو بحث کوریدوراش، ایناش موقعیت فوق‌العاده‌ای داره که حتما یکی از علتهایی که بالاخره آمریکا رسیده به یه جمعنی که مثلاش به ایران حل بکنه بالاخره بخش نگاش به این منطقه و نقش ایران در این منطقه.
آقای دکتر تحلیل ها رو شما دنبال میکنید، شنوندگان هم همینطور، در تمام تحلیل های جهانی موقعیت ایران بسیار متفاوت از تمام کشورهایی که سالهای سال با امریکان سالهای سال سرمایه‌گذاری متعدد رو هم داشتن هم متقابلن، موقعیت بسیار بسیار ممتازی از نظر ظرفیت های اقتصادی و نیروی انسانی و ژئوپلیتیک ایران مطرح میشه. کاری ندارم به برخی که با عناد بله با عناد دارن نگاه میکنن، ولی واقعیات رو از دل مرکز تحقیقاتی ایالات متحده اروپا بهتر میشه دید که ایران همچنان سره و خب شاید این فرصت بسیار مختنم بشه که ما بتونیم منافع و
اروپایی‌ها اصطلاح دارن میگن ایران لنگر ثبات خاورمیانه.
این که یک بحث بسیار جداست به خاطر تمدنی بودن و هوشمندی‌هایی که واقعا همواره ایرانی‌ها داشتن. الان ولی به نظرم میرسه با آنچه اشاره کردید میتونیم مسئله حل کنیم به نفع اقتصاد کشور، به نفع حل ناترازی‌ها و در حقیقت یک فرصت مهمی است برای حرکت به سمت یک رقابت سازنده پایدار.
خوبیشه که دولت های پزشکران توسی همگرایی توی حاکمیت ایجاد بکنه.
بله.
شما الان میبینید دولت، مجلس، قوه قضاییه، مجمع تشخیص، به نظر میاد که این نوع حرکتی هم که های پزشکران داره انجام میده یه حرکتی هست که در جهت همگرایی و استفاده از همه نیروها خودش موثر بوده.
بله بله.
میتونه موثر.
این نکته است به ویژه که خب همواره ایشون تاکید کرده که بر اساس سیاست‌های کلانی که رهبری در کشور مطرح کردن حرکت میکنه، فصل خطابشو بی برو برگشت تقید به برنامه که میدونید ما همواره در برنامه‌ها هر کس سلیقه عمل کرد آخرش هم دستاورد اونچنانی که بعد نداشت بعد به دست بیاریم نداشتیم. این به نظر بازم خب به نظرم یه هوشمندی است. امیدوارم که موفقیت بیشتر به دست بیاد. آقای دکتر سید حمید حسینی مثل همیشه خیلی خوشحال شدم از گفتشون
باشم. همچنین متشکرم. لطف کردی.
آقای دکتر براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنونم. همچنین.
به امید دیدارتون در رادیو اقتصاد و آرزوی سلامتی برای شما. متشکرم از همه شنوندگانی که ما رو همراهی کردن، پیام کوتاه فرستادید. برنامه ما در رادیو اقتصاد به صورت زنده و پیوسته البته ادامه داره.
خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدریس که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راس و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف